سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 48.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در 4 یا 5 جلسه گذشته به بحثی پرداختیم که از ابعاد مختلف پاسخ به این سوال بود: چرا سیاست ما عین دیانت ماست؟ چرا دین همه اش سیاست است؟ چرا دین سیاستش بیشتر از معنویاتش است؟ چرا باید سیاسی بود؟ و چرا دین به ما دستور داده است که سیاسی باشیم؟ از ابعاد مختلف به این موضوع پرداختیم که یک مقدار کار تحلیل تاریخمون آسوده تر بشه و بعد نکات تاریخی و روایات و آیات قرآن هم به بحث گذاشته شد. اگر برخی از دوستانی که میتونن هم فکری بکنن با جلسه، هر کدوم از اون بحث ها رو به صورت مستقل تو این فرصتی که محرم ممکنه بعضیا سرشون خلوت تر باشه تبدیل کنن به مقالاتی که به زبان خودشون حرف خودشون رو میخوان بزنن، نه اینکه حالا بخوان عرائض بنده رو تدوین کنن. اصل بحث رو اگر از بنده شنیدند و در ذهنشون جا افتاده، خودشون تبدیلش بکنن به یک مقاله، شاید حدود 9 تا مقاله بشه. برای اینکه من در هر جلسه چند تا دلیل معمولا میگفتم، غالبا در برخی از جلسات از این 4-5 جلسه اخیر 3 دلیل ذکر میشد که هر کدوم به طور مستقل دلیلیه برای اینکه آدم توجه بکنه به این مطلبی که حضرت امام میفرمودن. خب از امام چی میفرمودن؟ میفرمودن اسلام همش سیاست است. میفرمودن چی؟ میفرمودن سیاست شغل انبیاست. میفرمودن که اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است و بسیاری از این مباحث که بالاخره پشت سر گذاشتیم. امشب هم من نکته ای رو عرض بکنم در این باب و انشاءالله شما رو به خدا بسپرم برای ماه محرم آماده بشید و دهه محرم الحرام و انشاءالله این دهه بسیار پرنوری باشه برای ما. شاید ما اگر بپذیریم که دهه محرم رو یا هفته اول محرم رو هفته امر معروف و نهی از منکر قرار دادن، اگر بپذیریم که این هفته کار خوبیه که اسمش رو گذاشتن امر معروف و نهی از منکر، طبیعتاً سیاسی ترین هفته سال خواهد بود، چون امر به معروف و نهی از منکر اولاً سیاسی است. این که ما امر به معروف و نهی از منکر رو تا میگن یاد بی حجاب و مسائلی از این دست میفتیم، این ناشی از اشتباه ماست در دینداری. امر به معروف و نهی از منکر اول به مسائل کلان برمیخوره، بعد به مسائل کل جزئی تر. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم که فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام امر به معروف بکنم و نهی از منکر بکنم، خب یه حرکت سیاسی انجام دادن و رفتن که از یارانشون که البته بی وفا شدن کمک بگیرن برای کوبیدن قدرت سیاسی فاسدی که در اون زمان بود. خب دیگه امر به معروف و نهی از منکر برای ما یه جور دیگه جا افتاده. بنده چون آدم ساده ای نیستم، ممکنه این احتمال رو بدم که حتی این وضعیت رو تو کاسه ما گذاشتن، یعنی کسانی که تدبیر میکنن پشت صحنه اتفاقهای جامعه رو، برای هر کسی یه تکلیفی مشخص میکنن. ببینید دشمنان ما هیچ وقت نمیان فقط برای طرفداران خودشون ادبیات درست کنن، یادتون باشه اونا برای ما هم ادبیات درست میکنن. مثلا اگر به عنوان یه مصاحبه‌گر بیان با شما مصاحبه بکنن، شما میگید که باید مثلا ما به دین معتقد باشیم، میاد میگه که خب شما که به ارزش ها معتقدید، در دفاع از ارزش های خودتون. آقا من که گفتم ارزش ها، حرف میذاری تو دهن من، من گفتم به دین معتقد باشیم، همون دیگه ارزش ها. بعد تو هم مثلا ممکن حواست نباشه بگی بله حالا این ارزش هایی که ما بهش معتقدیم، شروع میکنه. این مثلا در مقام یه مصاحبه گر، در مقام یه مقاله نویس، در مقام سخنران، در مقام نویسنده کتاب، میان طبقه بندی میکنن و نزدیکترین کلمات و ادبیاتی که به تو بخوره، ولی اون ادبیات ناقص باشه، اون ادبیات سوء تفاهم ایجاد کنه، اون ادبیات یه جوری بشه که بشه تو رو زد، اون ادبیات رو برای تو تعیین میکنه، اون رفتار رو برای تو تعیین میکنه، درسته؟ بعدش میره اونور میزنه. یعنی اگر سرویس های استکبار بخوان یه جامعه ای رو اداره بکنن، بهترین راهش چیه؟ من یه بار این بحث رو اینجا کردم، بهترین راهش اینه که دو گروه درست بکنن، دو جناح سیاسی، دو قطب درست بکنن و تو هر دو تا آدم داشته باشن، همیشه دعوا برقراره و ملت سر کار. بعد تو به زنگاه ها میبینی جفتشون یه کار میکنن. این اتفاقیست که توی 4 ریاست جمهوری که پشت سر گذاشتیم بوده کاملا. یعنی بلا فهمیدیم کی به کیه، البته اینجا مشخص میشه این بازی ها رو در میارن، ولی هنوز خودشون رو لو ندادن. و الا حالا بگذاریم، راحت میان دو تا گروه درست میکنن، یکی آدم میذارن تو اون، یکی آدم میذارن تو این. بعد اینا اولا خیلی خارج از مثلا تو جامعه ما، خیلی از خارج از شؤونات دینی همدیگر رو فحش میدن. بعد تو فکر میکنی که یه نفر از جناح تو داره فحش میده، میگی آقا یواش فحش نده اینجوری، میگه نه برم کن. بعد تو هم مجبوری آبروداری بکنی، آدم خودت طرفداری بکنی، بعد اونا هم برمیگم یعنی شما چه آدم های فحاشی هستی، یه نفر هم اونور میذارن فحش بده، اون شما هم آدم های فحاشی هستی، یه دعوا میمونه دیگه، همیشه برقراره. شما جوونا باید تئاتر، یعنی یه پیس بنویسید، یه تئاتر اجرا کنید تو مسجدها، مردم رو با سیاست آشنا کنید، بگید این سیاست اینه، این که سیاستی که میگم پدر مادر نداره، پدرسوختگی میخواد، اینه. ببین این کارا رو میکنن. وقتی که همه پدرسوختگی های عرصه سیاست رو مردم بفهمن، دیگه نمیشه مردم رو بازی داد، نه تو این کشور، تو هیچ کجای دنیا، درسته؟ حالا ما میخوایم چی بگیم؟ میگیم که ما نه تنها باید سیاسی بشیم، نه تنها باید از سیاست سر در بیاریم، بلکه باید سیاست رو کنترل بکنیم، نذاریم به هر راهی که دلش میخواد بره، بلکه باید از دین در عرصه سیاست به گونه استفاده بکنیم که موجب سعادت فردی و اجتماعی ما بشه، بیشتری نور رو هم میگیریم. حالا اینا قرارمون باشه روز قیامت، مثلا شما یه شب الهی العفو فردی بگی، برای خودت استغفار کنی، ما اینا رو قبلا گفتیم، بعد یه شب هم اقدامی انجام بدی که به نفع جامعه باشه، به نفع جامعه در حد کلان، اون وقت ثواب و نورش رو ببین، متوجه میشی کاملا. حالا به هر حال ما اینو داشتم عرض میکردم که وارد محرم الحرام داریم میشیم، هفته امر معروف و نهی از منکر، یا باید اسم هفته امر معروف و نهی از منکر رو بردارن از این هفته. من نمیدونم دقیقا کیا گذاشتن، ظاهرا ثبت شده تو شورای انقلاب فرهنگی، جایی میگن، همیشه رادیو تلویزیون میگه، من تاریخش رو نمیدونم کی رسم شده. یا اگه اینه، هفته نقد قدرتمندان جامعه است و سیاسیون. حالا من نمیدونم اون چقدر جدیه ها، یعنی وقتی گفتن اسمشو هفته امر معروف نهی از منکر، یعنی واقعا واجبه تو اون هفته امر نهی از منکر بکنیم؟ نمیدونم اون معناش یعنی چی. حالا اگه واجب باشه تو اون هفته کار حسینی کردن این باشه که امر معروف نهی از منکر بکنیم، کلاه مسئولین سیاسی جامعه پس معرکه است، میگن وای بازم محرم شد، اینا امر نهی از منکرشون شروع شد، بی حجاب با خیال راحت تو خیابون راه برن. اونا میگن نه بابا امر معروف نهی از منکر، میگن اونا میگن، درسته؟ مثلا یه دل دزدی که وقتی که سران قوا برای جلوگیری از فساد جلسه میذارن، دل دزده خیالش نیست، میگه بابا سران قوا که نمیان برای جیببری من جلسه بذارن، که اونا برای فسادهای میلیاردی و اینا جلسه میذارن، برای من این پلیسی چیزی بیاد مثلا اینجوریه، یعنی میگن هر کدوم یه هر ضمیری مرجع خودشو پیدا میکنه. این جلسه میخوام یه مطلبی رو اضافه کنم و عرضم تمام در این باب، و اون این استش که دوستان کاملا دقت کنن، دین ما رو یه جوری بار میاره که آدمای باهوش و حواسی باشیم نسبت به اطرافمون. دین ما رو منفعل بار نمیاره، بلکه فعال و اکتیو بار میاره. حالا اکتیو فارسی رو پاس نداشتم یه لحظه ببخشید. دین ما رو فعال بار میاره نه منفعل. یه مثال خیلی ساده بزنم. اون عالم ربانی بزرگوار شاگردش رو صدا زد، توبیخش کرد در حد تیم ملی. این هی میگفت آقا من چه غلطی کردم شما اینجوری داری به من میگی، تو دین داری، تو فلان داری. فرمود که چند روز همسایت گرسنه است، غذا ندارن بخورن، و تو اسم خودتو گذاشتی شاگرد امام جعفر صادق، پیرو و امیر المومنین. این هم هی میگه آقا من خبر نداشتم به خدا. ایشون هم میفرماد که خبر داشتی که نابودت کرده بودم، خبر نداشتی من ایراد دارم ازت میگیرم، چرا از دل همسایه خودت خبر نداری؟ تو دین داری از همسایه خبر نداری؟ بابا چه گرفتار شدیم، من باید حواسم به همسایه هم باشه، این قیافش نگاه کنم اونم گشنه نباشه، این بنده خدا پدر ما رو در بیاره استاد. هیچ، این مثال رو ببینید. بعد سینی غذا رو کشید جلو، فرمود بردار بر همسایت. اومد در خونه همسایه رو زد و غذاها رو برد خونه، دید بچه ها دارن از شدت ضعف از دست میرن، هی عذرخواهی منو ببخشین. یعنی چی؟ این مثال دادم دیگه. این یعنی این که دین به ما میگه حواست باشه همه تکالیفی که داری سر راهت نیست، جلوی پات نیست، جلوی بینی مبارک نیست، باید سرتو بگردونی یه سری از تکالیفتو پیدا کنی، اینجا کار سخت میشه، درسته؟ اگه بخوای پیش بیاد اقدام بکنی بیدین میشی کم کم. دین ما رو یه جوری بار میاره که حواسمون به خیلی چیزا باشه. ببینید، من هر موقع دلم خواست یا پیش افتاد صدقه بدم، نداریم. می فرماید صدقه در اموال او برنامه داره، حق معلومه، یعنی برای صدقه دادن برنامه داره. حالا این ماه گداگیر نیورده چیکار کنه؟ باید بره بگرده، باید بره بگرده پیدا کنه بده. بسیار مثلا زکات همینطوره، تو باید این زکات رو بدی. خب حالا من این زکات رو از مالم جدا کردم، کو به کی بدم؟ باید بره بگردی، فعال باید باشی، مرجع تقلید میخوای انتخاب بکنی، باید بری اعلمش رو انتخاب کنی. حالا یکی دیگه همینجوری، نه نمیشه اینجوری، یه وقتی دیگه از گردنت ساقط نشد هیچی، باید بری دو تا عالم مورد اعتماد یا یه راهی که خودت بتونی بفهمی عالم که بابا عجب گرفتاری ولمون کن در خدا، حالا تو بگو کی، من میرم همون رو انجام میدم. دین شما رو فعال میکنه، بگردی دنبال فقیر، بگردی دنبال عالم، بگردی دنبال تکلیف تو زندگی اخلاقی فردیت. بذارید من خیالتون رو راحت کنم. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به این سادگی نمیگن شما از ما نیستید، شما دیگه از ما به حساب نمیایید. اینو حاضر نیستن به این سادگی بگن. ولی یه جایی که خیلی راحت این حرفو زدن اینجاست. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که هر روز خودشو محاسبه نکنه. هر روز خودشو محاسبه نکنه یعنی چی؟ یعنی من باید بگردم، ببینید، دنبال گناهام بگردم، دنبال بدیهام بگردم، دنبال روزنه‌های نفوذ شیطان بگردم، دنبال احتمالاتی که شیطان داره به من صدمه بزنه بگردم، برای امشب استغفار کنم، برای فردا صبح چیکار کنم؟ توکل کنم به خدا، تضرع کنم، توسل پیدا کنم به اهل بیت که مبادا گمراه بشم و زندگی کنم. اصلا ما زندگی منفعلانه نداریم. ما هممون در مسیر دینداری مثل راننده اتوبوس میمونیم، مثل مسافر اتوبوس نمیمونیم که منفعل نشستیم حالا ببینیم چی کار میکنه بره دیگه. بسیاری از اوقات راننده مسافران اتوبوس اصلا نگاه هم نمیکنن اتوبوس درست داره میره یا نه، راننده میره دیگه بذار بره. دین ما رو فعال بار میاره. ببینید من چند تا مثال زدم. یک، دنبال فقیر باید بگردی. دو، یعنی فقیر که میگم برادر دینیت نیاز داره باید احوال پرس باشی. حال شما خوبه؟ من خودم متاسفانه خیلی عیب دارم تو این زمینه، همیشه هم بهانه میکنم که سرم شلوغه، ولی بالاخره این هست، این عیب هست، باید پرسجو بکنی، فعال بشی، منفعل نباید باشی. تو زمینه این که راه تو پیدا کنی، حالا ببینیم چی به گوشمون میخوره. حتی ببینید برای دهه محرم شما باید چک کنید بحثا رو، کدوم بحث برای من لازمه، من کجا باید برم. ببین این فحصه اون وظیفه دینی است که به عهده ماست. علمی که نیاز داری، عالمی که باید بهش مراجعه کنی، بررسی بکنی، بدون بررسی نداریم. میفرماد امعا نباش. امعا یعنی چی؟ یعنی آدم منفعلی که میگه هرچی مردم گفتن، حالا هر جا رفتن ما میریم، حالا الان دارن اینو میگن، خودت باش. یا در روایت میفرماید فقیه دین فهم، دین فهم نخواهد شد. رسیدم وسط روایت دیدم بقیهش نمیشه گفت، چی کنم الان؟ برگردم؟ آخه بعضی هم که بد برداشت کنن ها. گردن خودش به کمی فکر کنم، با یک کمی تغییر میگم، یعنی خیلی یک کمی میفهمد فقیه نمیشی تا وقتی که مردم بخوان رو تأثیر بذارن ها، تأثیر مردم بخوان روی تو تأثیر منفی بگذارن، مردم برات با یه گله گوسفند فرقی نداشته باشه. البته تو روایت گوسفند نمیگه، چطور میگه ببخشید. مثلا ما با گوسفند راحت تریم. فقیه نمیشی. البته مرد، ببین من اول مثال فقیر رو زدم. مثال مردم بخوان روت اثر بگذارن ها، روت اثر منفی بگذارن دیگه با یله شطور کل مردم و دنیا رو جمع بکنی تو روایت نوشته انگار یه شطوری پیشت داره نشخوار میکنه، اصلا بعد اهمیت داره نظرش؟ نه، راحت باش، استقلال داشته باش، منفعل نباش، درسته؟ دین ما رو فعال بار میاره، دین ما رو جستجوگر بار میاره، دین ما رو چجوری بار میاره؟ حساس بار میاره. محاسبه نفس یکی از جلوه های فوق‌العاده شه. محاسبه نفس، من امروز رو چه زمین های لطمه خوردم؟ سب کن بگردم. آقا ما محاسبه نمی کنیم. شما چیکار می کنیم؟ هیچی، کلن وقتی استغفار دعای کمینه خدایا ببخش دیگه. خب خدا ازت میپرسه که چی رو ببخشم؟ خب ما میگیم همهش رو ببخشم، اونه که خودت میده. یه روایت براتون بخونم. والله ما ینجو من الذنب الا من اقربه. به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه که من کدوم، من چیکار کردم. بگو من. بعضی میگن خدایا غیبت کردیم ببخش. آره ارواح همشیر عبوید خیلی دقت کردی دیگه، الان متوجه خودت شدی. آره چه مرضی داشتی غیبت کردی؟ اونم باید بگی. آه بله، من چه میدونم حالا غیبت کردم دیگه، یه غلطی کردم. بی خود کردی، غلط کردی که یه غلط دیگه اضافه کردی که نفهمیدی چرا این غلط رو کردی. بگی. خب شاید حسودی. نه ببین، محاسبه کن خودتو. لیس منا من لم یحاسب نفسه. دینداری منفعلانه نداریم، دینداری ما رو فعال بار میاره. ما باید حواسمون باشه، به خودمون سر بزنیم، به مکتب خونه سر بزنیم، به کتاب خونه سر بزنیم، به همسایه سر بزنیم، به فامیل سر بزنیم، ببینیم چه خبر. قبل از ما خدا ابلیس رو آفریده، به ابلیس سر بزنیم. مؤمن هوشیاره، مؤمن حواسش جمعه، درسته؟ آقازاده آقای بهجت می‌فرمودن که ما گاهی برای بچه‌ها جوجه می‌خریدیم. من دیدم، می‌دیدم ما وقتی جوجه می‌خریم یک اشتغال ذهنی برای حضرت آیت الله بهجت درست می‌کنیم، میره تو حیاط. آقا چرا الان سب کنم اینا دونه دارن، آب دارن؟ بابا ول کن تو خدا. بعد دیگه من یه تابستون دیگه بچه ها میخواستن نخریدم. آقا فرمودن که چرا نمیخری جوجه برای اینا؟ گفتم آقا نمیخرم، ول کن. شما حواست به همه میخوای باشه. مثلا یه کسی از مثلا فامیل همسایه یکی از آشنایانمون گفته بود که سرطان گرفته، بیماری اینجوریه، شما دعا کنید. خب ما هم گفتیم به ایشون و ایشون هم دعا کرد و دو هفته بعد از من پرسید اون فامیل همسایه فلانی خوب شدن؟ آه اون ول کن بابا، حالا اون یه دعایی کرده، ولی بکن رو خدا. ببین دین آدمو حواس جمع بار میاره. بله، به خودت سر بزن، به گذشتت سر بزن، به آیندت سر بزن. مثلا بعضیا به آینده هیچ وقت سر نمیزنن، دعا برای عاقبت بخیری نمی کنن، در حالی که دعا برای عاقبت بخیری که از مهمترین دعاهاست. خب خدایا در آینده چی میشه؟ ماشاءالله باشه، تو به فکر مرگت هم هستی بابا؟ ایول، ما که همین سرسره داریم میریم پایین، کجایی شما؟ حواسش به مرگش هم هست. امروز روز نزول سوره هل اتا است. هل اتا اولین آیه چیه؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بارها من دیدم خداوند متعال تو قرآن میخواد منو ببره بگه اون وقتی که نبودی تازه داشتی خلق میشدی، یادته؟ بذار من بهت بگم. میگه ما با خدا ولمون کن، حالا بود یه جوری شده دیگه، الاخره تق به توق خورده دیگه، حالا ولمون کن دیگه، حالا دیگه گذشته. تو نه به فکر گذشتتی، نه به فکر آیندتی، نه به فکر اطرافتی. ما یه بار بحثی داشتیم در مورد ابعاد حیات، عرض و طول و عمق و ارتفاع حیات، و اینها اضلاع و ابعاد هندسی هستن که حیات رو بهش تشبیه می‌کردیم. خب ارتفاع حیات پروردگار عالم، انتهای حیات در طول قیامت، ابتداء این مسیر هم آغاز خلقت تو، هم اون چیزی که خدا خیلی روش تاکید داره. پس دوستان دقت کنن، دین آدمو فعال بار میاره. چی بار میاره؟ فعال، حواس جمع. بله. خب این دین، برای دین ارزش داره حواس جمع بودن، مهمه حواس جمع بودن. موضوعاتش هم گذاشته، موضوعش قیامت هست، موضوعش رعایت برادران دینی هست، موضوعش رعایت فامیل هست، موضوعش محاسبه نفس هست. هر دوش برای دین موضوعیت داره. حواس جمع شدی یا نه، این یک مسئله است برای دین. و از اون طرف مثلا صورت‌های دیگه‌ای هم چی موضوعات، این موضوعاتو بهش توجه کردی یا نه. بنده یه زمانی زیادم نه، هفته یکی دو جلسه بیشتر تدریس نمی‌کردم، ولی تدریس می‌کردم. تدریس فرقش با این جلساتی که شما هستید اینه که خب نصف حالا دوستان عزیز در حال خمیازه هستند و به اجبار و غیر قربت الله آمدن به خاطر نمره، و بالاخره ما رو باید تحمل کنن. ما باید اول اونا رو سر حال بیاریم، بعد بحث کنیم. مثلا یه مشقتی بود دیگه بالاخره، که اساتیدی که تدریس میکنن واقعا اجرشون بسیار بالاست از این باب. خب ما صحبت میکردیم، هی سعی میکردیم دوستان رو به فکر وادار کنیم. یک بار یه نفر اومد من گفت، حالا همه از این استقبال میکردن، میگفتن شما 4 تا حفظیات نمیگی به ما. اکثریت تو ارزیابیشون نوشته بودن برای من که شما ما رو به فکر وادار کردید، بدون اینکه کسی از کسی سوال بکنه. ما خیلی فکر کردیم در این کلاس، خیلی فکرمون سامان پیدا کرد، خیلی فکر، هی فکر، خیلی فکر فکر می‌کردن سر کلاس. بعد جزوه ما میشد 16 صفحه، من یادمه. فقط اینکه این فکر کنه، هی وادارشون می‌کردم به فکر کردن. کلاس ما اینجوری بود. یه نفر خیلی جالب بود، اومد به من گفتش که آجا واقعا خسته میشیم ما با فکر میکنیم. گفتم وقتا دیگه مگه فکر نمیکنی؟ گفت نه، ما اصلا فکر نمیکنیم. گفتم هیچ وقت فکر نمیکنی؟ هم اینجا که میایم شما رو وادار میکنی به فکر کردن، یه جوری سیخونک میزنی، یه جوری که ما هی فکر کنیم. خیلی جالبه دیگه، یعنی یه سبک زندگیه. دوستان من اون زمانی که میرفتم سر کلاس، تازه موبایل داشت راه می افتاد، دقت فرمودین؟ یعنی برخی از اساتید دانشگاه موبایل داشتن، رایلا هر کسی موبایل نداشت. موبایل هم در حد آجر بود که باید می زاشتی تو کیف، معمولا بیرون هم می زاشتی. اون موقع این شبکه های اجتماعی اینقدر چی نبود. اون موقع دشمن درجه یکی ما چی بود؟ تلویزیون بود. می گفتیم تلویزیون قدرت فکر کردن از آدم می گیره، و طبق حرفایی که تو روانشناسی هست، کسی زیاد تلویزیون نگاه میکنه خنگ میشه، یعنی هی سطحی میشه و میگه تو جستجو نکن، من خودم برای تو هر لحظه موضوعی رو برای جلب توجه مطرح میکنم. هیچ الان که ماشاءالله هزار ماشاءالله برای فکر نکردن بهانه های بیشتری هم ایجاد شده. یکی از این بهانه ها همین موبایل هاست که هزار برابر بدتر از تلویزیون میتونه آدم رو خنگول بار بیاره. مدام که مراجعه بکنی دیگه اصلا هیچی دیگه، اون حواس جمعی رو کاملا از دست میدی. کسی که زیاد به موبایل هر لحظه بیبند و بار مراجعه بکنه و هر پیامکی که بهش رسید بخونه، و هر منده پیامک های خبری از جاهای مختلف به هم میرسید، اولش برام جالب بود، خوبه، من به جای اینکه خبرنامه بخونم، به جای اینکه روزنامه بخونم، چی بخونم؟ اینا خبرها دارن میدن دیگه، لحظه به لحظه. یه کمی رفتیم جلو، دیدم این داره یه چیزای دیگه ای رو از ما میگیره. رفتم یه خط دیگه خریدم، به همه اون خبرگزاری محترم گفتم که خواهش میکنم پیامکاتون رو بفرستید به این، حدود 20 تا 30 تا خبرگزاری به من پیامک میدن، یه گوشی دیگه مجبورم داشته باشم، میذارم اونجا. درسته؟ میره اونجا. بعد من اگه وقت داشتم، خدا شاهده هفته گذشته نگاه کردم 2000 خورده پیامک نخونده داشتم، که خب دیدم من که اینا رو یه جلد کتاب شد نمیخونیم میذاریم کنار. بالاخره نمیشه دیگه، یه حدی بیشتر آدم بخواد خبردار بشه دیگه نمیشه. همه هم دوست دارن به آدم خبر بدن، خب نمیشه هم کاری کرد، خبرهای خیلیشون هم با هم دیگه تکراریه. ولی آدم بخواد خودش آدم حواس جمعی باشه، نباید آدم منفعلی باشه. دین از انسان میخواد که آدم خودش موضوع فعالی باشه. فقط من مطالعه دو چیز رو توصیه میکنم، اونا شما رو منفعل میکنه بلکه فعال میکنه، که قرآنه، یکی دعاست، ادعیه، که توی اینا یه آثار عجیبی دارن، آدم رو منفعل نمیکنن. گوش کردن موسیقی، زیاد تلویزیون نگاه کردن، زیاد فیلم نگاه کردن، زیاد سرگرم شدن، آدم رو منفعل میکنه. حتی برنامه های خنددار تلویزیون هم زیاد تکراری، آدم خنگ میشه. یه برنامه خوب تلویزیون بود، من میخواستم نگاه کنم، دیدم این موسیقیاش، گفتم نه دیگه تکرار من نمیتونم دیگه، این دیگه هر روز داره اینو برای من میکوبه، این مثل میخ میره تو وجود من فرو میره و یه خنگولی برای آدم میاره. یاد این موسیقی یه بار گوش کردم تموم شد رفت، دیگه دو تکرار میکنه برای چی؟ من اینو عمدن دارم کش میدم، اما تو سبک زندگیامون حواسمون باشه. یه کارتون حکیمانه ما تو عمرمون دیدیم، البته کارتون‌های حکیمانه دیگه هم تو عمرمون دیدیم، ولی عمرمون زیاد طولانی نبوده که زیاد کارتون ببینیم، هنوز تازه آغاز کارتون دیدنمون بود که دیگه یه دفعه محاسن سفید شد، نمیدونم چی شد یه دفعه. و اونم اون کارتون پینوکیو بود که وقتی که بازی می‌کردن زیاد آخرش خر می‌شدن، خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. یه حرف نداشت. منفعل نباش. من که تو هر دقیقه برای من پیام میفرستی، من هی اینجوری باید نگاه کنم، هی اینجوری باید نگاه کنم، صبر کن دیگه. اینا رو شب بفرستم رو، اون که گوش نمیده، پس منم گوشم توی موبایل شب میام نگاه میکنم. ساعت باید بشه، من باید تعیین کنم، تو تعیین نمیکنی. ببینید استقلال خیلی چیز خوبیه. خب یه روایت دیگه هم در مورد استقلال بگم. فرمود که آقا بفرمایید درجات اهل محبت چقدره؟ فرمود کمترین درجه شو بهت بگم. کمترین درجهش این بود که گناه خودشو بزرگ میشمرد، ثواب خودشو کوچیک میشمرد، و هوای از اون نالای صفت دارین معخوزن غیره، احساس میکرد تو دو دنیا کسی غیر از اون رو نمیخوان عذاب کنن. این یعنی همش یعنی استقلال. گناه خودتو بزرگ بشموری یعنی چی؟ یعنی نمیگی همه این کارو میکنن، خب من به همه چی کار دارم؟ و هوای از اون نالای صفت دارین معخوزن غیره. درسته؟ چند نفر از این جوونا ازدواج کردن، یعنی نامزد دارن، الان در معرض با نامزدشون عقد کردن، اومدن جلسه مثلا این لوس بازی ها. خب هیچکی. چند نفر؟ چقدر هم اثر داره کلام حق در اینا. مثلا دیدی توی بعضی از این جلسه ها برمی دارن ملت هم نشون میدن رو پرده. الان جلسه ما این لوس بازی در نمیاره، فقط مثلا سخنان رو پخش میکنه مردم حواسشون پرت نشه. بعد مثلا این جلسه ما فرض بفرمایید اون جلسه هایی که میارن دوربین رو جلو صورت مردم هم میچرخونن و اینجوری قر قر، مثلا دیگه نمیگم چی. بعد شما حسابشو بکن که طرف با نامزدش نشسته اینجا، تا دوربین میاد جلو صورتش میگه الان نامزد من بالا میبینه. یعنی احساس میکنه فقط اونو دارن نگاه میکنن، یه حس دامادی خاصی داره، مثلا انگار هیچ آدم دیگه تو این جلسه نیست، فقط اینو بخوان نشون بدن. اون لحظه منو دیدی؟ منم اون لحظه داشتم حس میگردم تو منو میبینی؟ خب اون همه رو میدیدیم. نه، اون دنبال من میگرده، اون الان نشسته میگه آره اینه آینه آینه آینه. درسته؟ این احساس دوستان درک کردید هیچ وقت؟ هیچ وقت درک نکردید. چی بگم شما؟ این احساس رو وقتی درک کردید، بیاید من یه مطلبی رو بهتون بگم. اون مطلب اینه که تو این روایت میفرماد کمترین درجه اهل محبت اینه که تو 1000 نفر نشسته باشه میگه خدا الان داره منو نگاه میکنه، اصلا به بقیه کاری نداره. و هو یظن لیس فی الدارین مأخوذا غیره. الان این جلسه این حرف مال کیه؟ بگید به من مال کیه این حرفا؟ آره ما نگید، من. الان این حرفا مال کیه؟ مال منه. شما گفتید مال منه؟ نه مال منه. الان اصلا کل این جلسه من که خدا دست شو گوشید بگو حالا ببینم، بگو حالا بیا پایین. اصلا موضوع منم، فقط منو خدا میخواد مؤاخذه کنه، با شما کاری نداره. شما هم باید هر کدومتون تکی اینو بگید. ببین چجوری تربیت میکنن آدمو برای استقلال. اون کسی که اینو شنید، ببین روایتو متنشو براتون بخونم. سأل اعرابی عن درجات المحبین ماهیه، از درجات اهل محبت پرسید که اینا چند تاست، چند درجه دارن. فرمود ادنا درجاتهم، کمترین درجه 3 ویژگی داره. من استسخر طاعته و استعظم ذنبه، طاعت خودش رو کم میشماره، گناه خودش رو بزرگ میشماره. و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره، احساس میکنه در دو دنیا کسی غیر او رو نمیخوان عذاب کنن. آقا طرف که اینو شنید از امیرالمومنین فقط شاع علی العربی قش کرد افتاد رو زمین. فلان موافقه به هوشش آوردن گفت هل درجتون اعلا منها، آقا درجه ای بالاتر از اینم هست؟ امیرالمومنین چی جواب داده باشه خوبه؟ بله نعم 70 درجه، بله 70 درجه دیگه بالاتر از اینم هست. نه اولیش رو گفتم قش کردی. اول قدم مستقل باش، اول قدم خودت باش. اون وقت توی اشعار عرفانی ما لیلی و مجنون دیدید بحثشو، مجنون با کسی کاری نداره، به همین دلیلش میگن مجنون، درسته؟ میزنه ظرفشو میشکنه، دیگران مسخرهش میکنه، میگه بی خود میکنید مسخره میکنید، اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اصلا هیچ وقت کم نمیاره. من یه دانه ای هستم که در عالم مورد توجه محبوبم. استقلال این حرف اوله. پس منفعل نباش، مستقل باش، این قسمت اول. بعد مستقل که شدی حساس باش، حالا به همه سر بزن. وای خدای من چه کاراکتری میشه. مستقل باش، بعد برو سراغ همه رو بگیر. این یعنی از وضعیت انفعال در بیا بیرون، استقلال داشته باش و بعد فعال باش، برو سراغ بگیر. اینا رو گفتم، حالا طولانی شد عذرخواهی میکنم. بعد از این مرحله شما میرید سراغ یه دشمنم دارید. حالا این اتفاقایی که اطراف شما میفته یه ابلیسی هم این وسط داره موش میدونه، اونم تازه باید مراقب باشی، فقط همسایه که نیست. شما همسایه‌ت باید مراقب باشی، اطرافیانتو باید مراقب باشی. آقا من کم نذاشته باشم، آقا شما مشکل خوبی؟ چطوری؟ الان مشکل نده؟ سر زدم و بهت. اطرافیان همه رو سر بزنی، عاقبت رو سر بزنی، اول رو سر بزنی، همه جا رو سر بزنی. باور کنید یک کسی این روحیه رو داشته باشه بره در خیمه آقا امام زمان، آقا من اومدم خدمت شما، شما نظرتون چیه؟ خوبی؟ من نظرتون من؟ آقا جوابشو میده، چرا نده؟ به چی نده؟ آدم با شعور غیر منفعل فعال حساس از آقاش هم حال خودشو میخواد بپرسه. آقا بگو دیگه، آقا بگو من دارم هلاک میشم، من همه رو چک کردم بررسی کردم. رو آقا هم جواب میده دیگه، بخیل نیستن که، آقا کریم هم هستن تازه. خب بعد از اینکه اینجوری شد، منفعل نبودی، مستقل بودی، حساس بودی و فعال بودی، همه جوانه بود دیدی، یه دشمنم اینجا وسط داره موش میدونه، اون دشمنم باید مواظب باشی. بعد نسبت به اون دشمنم وقتی حساس شدی، تازه یه باب جدیدی باز میشه. برای بالا بردن اوج هوشیاری انسان، خدا یه دشمن نامرئی برای ما طراحی کرده. اینو امشب باید 200 بار از روش بنویسیم. آقا هوشیاری معلوم شد یعنی چی؟ هوشیاری یعنی چی؟ اینو یه بار بنویسید. هوشیاری یعنی چی؟ منفعل نبودن، مستقل بودن، حساس بودن، فعال بودن. آقا هوشیاری یعنی چی؟ بگید چهار تاشون. منفعل نبودن، مستقل بودن، حساس بودن، فعال بودن. آخه بعضیا حساسن فعال نیستن. آقا تو حالت خوبه؟ نه حالم خوب نیست. حالت خوب نیست. خب الهی بمیری پس چرا پرسیدی؟ که حساس بودم گفتم حالت خوبه. خب حالا حالم خوب نیست، من بر دکتر نه دیگه، حالا فعال که نیستم که، حساسم. آقا هوشیار بودن به چند چیزه؟ چهار چیز. منفعل نبودن، مستقل بودن، حساس بودن، فعال بودن. دین میخواد ما رو اینجوری بار بیاره، برای اینکه این هوشیاری تکمیل بشه، برای اینکه انسان رو خدا به اوج استقلال و حساسیت و فعالیت برسونه. چیکار کرده؟ یه دشمن نامرئی هم درست کرده. حالا بیاین درستش کن. این نامرئی دیگه چی بود؟ میخوام تو رو به اوج هوشیاری، حساسیت، یعنی در واقع فعالیت و اینها برسونم. هیچ، یه دفعه شروع میکنی به فعال شدن. پس خدا اینو باید بنویسید 200 بار امشب انشالله. آقا یکی نوشته بود نامردی نکرده، یه بار گفتیم ما اینو باید 100 بار بنویسید، 100 بار نوشت، جلسه بعد آورد من تحویل داد، گفت این 100 باری که گفتی من اول نوشتم. دست خطش هم زیاد خوب نبود ولی خوب خوب کاری کرده بود، روی ما رو کم کرد. لذا من 2-3 سالی هست که این دیگه نمیگم بالا منبر، میگم دوباره یکی رومونو برم داره کم میکنه. شوخی دارم میکنم ولی تو ذهن خودت نگه دار. خدا برای بالا بردن هوشیاری انسان یه دشمن نامرئی هم برای انسان قرار داده، دشمنی که تو قرآن نوشته. قصه نمیگم، از 6 جهت به آدم حمله میکنه نامرد. عجبا بابا، اینجوریه دیگه، همه طرف حمله میکنه. حالا چه همه طرف حمله میکنه؟ تو پینگ پونگ هم میخوای بازی کنن، جلو فقط حمله میکنن. اون دیگه اینجوریه دیگه، یه دروازه بهت داده، همه طرف این گل میتونی بخوری. آقا من دور دروازه بودم، مدافع وایستم، به کدوم طرف حمله کنم؟ هیچ چی دیگه، یه فوتبال عجیب غریبی. حالا انشالله بازی های زمان حضرت وقتی طراحی میشه اون موقع دیدن داره ها، که خب خیلی قشنگتر میشه. این برای اینکه حساسیت و هوشیاری آدمو ببره بالا. خب تا اینجا درست شد؟ پس دین آدم مرده، منفعل، مردنی، غیر حساس نمیخواد. میگه من اصلا آوردم تو رو اینجوری حساست کنم، فعالت کنم. آقا خسته میشیم، میفهم به من کمک بگیر، من خدا، خدا بیا از من کمک بگیر، هر لحظه کمکت میکنم، من منشی تو میشم، من مدیر تو میشم، من همکار تو میشم، بیا من هستم، نترس. خدا ما رو توی جهانی آفریده که بدون حساسیت نمیتونیم منافع خودمون رو تأمین کنیم. خدا ما رو قوایی بهمون داده که اگه اون قوا رو فعال بکنیم به اوج حساسیت میرسیم. خدا به ما دشمن نامرئی داده که این حساسیت خودمون رو افزایش بدیم. آقا این همه حساسیت در ارتباط با خطراتی که در اطراف ما هست و وظایف پیچیده‌ای که داریم ما رو خسته نمی‌کنه؟ خدا فرمود من هستم، کمکت می‌کنم، هر لحظه مدیر تو میشم، همکار تو میشم، خود تو میشم، چشم تو میشم، گوش تو میشم، زبان تو میشم، دست تو میشم. بیا تجربه کن مثل خدا زندگی کردن رو، خدا یعنی خداگونه زندگی کردن رو، چقدر قشنگ میشه. چرا میشینی کارتون های علکی تماشا میکنی؟ خودت قهرمان داستان حیات خودت باش. ببین دین از آدم چی میخواد درست بکنه؟ یک انسان هوشیار به معنای مستقل، غیر منفعل، حساس و فعال. تا اینجاش درست شد؟ از اینجا به بعدم ادامه میده. حالا اینا همه حساسیت‌ها و فعالیت‌های مربوط به زندگی فردیت بود، مربوط به زندگی اجتماعیت هم موضوع حساسیت هست. شما باید شروع کنید به حساس بودن برای زندگی اجتماعی خودت. حساس بودن در زندگی اجتماعی و حیات جامعه یعنی سیاست ورزی. مؤمن کیس هست، کیاستش فقط تو زندگی فردی نیست، تو زندگی جمعی و تو زندگی جامعه هم هست. جالبه، اول مثال صحبت کردم که اول بحث صحبت مثال زدم براتون که اون استاد به شاگردش گفت تو چرا باید بی خبر باشی از همسایت؟ این مال زندگی فردیه. حالا زندگی اجتماعی، تو چرا باید بی خبر باشی از روند کلی حرکت جامعت که به کجا داره میره؟ بابا ولمون کن تو رو خدا، این همه حساسیت ها در اطراف ما، مازم نمیتونیم سرمون رو بخارونیم، بذار به اینا برسیم. با خدا به اینا برس، کاملا بهش خواهی رسید. چشم قلبتو باز کن، کاملا به اینها خواهی رسید. فرمود مردم، امام صادق علیه السلام فرمود مردم با دو تا چشم نگاه میکنن، مؤمن با چهار تا چشم نگاه میکنه. دو تا چشم هم تو قلبش داره، همه چی رو میبینه، اسکن میکنه راحت. اون وقت تو این حساسیت و فعال بودن خودت رو، هوشیار بودن و غیر منفعل بودن خودت رو فقط نباید تو زندگی فردیت به کار بگیری، نه تو زندگی اجتماعی، تو زندگی جامعه، حیات جامعه. آقا جامعه کجا داره میره؟ شب باید اخبار گوش بدی. کجا داره میره؟ کجا دارن میبرن مملکتو؟ بشریت داره به سمت کدوم سمت میره؟ نوبت چی شده؟ مگه میتونه آدم اخبار منطقه رو گوش نکنه؟ مگه میتونه آدم اخبار مربوط به جهان رو گوش نکنه؟ مگه میشه یه نفر از فرانسه بیاد شما احوال مردم فرانسه رو نپرسی؟ دین آدم رو اینجوری بار میاره. به کجا رسیدن الان؟ مردم به چه حدی رسیدن؟ متوجه شدن قدرتمندای اونا دارن بازیشون میدن یا نه؟ چرا متوجه نمیشن؟ مشغول چی هستن متوجه نمیشن؟ مگه رسانه‌های اونا دارن باشون چی کار میکنن؟ مردم آمریکا متوجه شدن؟ مردم اسپانیا متوجه شدن؟ مردم پرتغال متوجه شدن؟ الان دارن چی کار میکنن؟ چی میشه که مردم ژاپن سر از آخر فردیتی که بهش مجبور شدن در بیارن بیرون، ببینن سرمایه های کلان کشورشون مال غیر ژاپنی هاست؟ باید چی کار کرد؟ فکر کنیم در این باره. حاسبوا انفسکم، این نفس فقط نفس فردی نیست، در جامعه‌ای که زندگی می‌کنی. وای خدای من، دین از آدم چی تربیت می‌کنه، چی می‌سازه؟ و بعد دشمنان بشریت، ابلیسی که دوست داره بشریت رو نابود بکنه، بیشترین برنامه‌ریزی می‌کنه برای نابود کردن بشریت. اونا رو باید حواستون باشه. تو فقط به حیات خودت نباید و به رشد خودت فقط نباید بسنده بکنی و توجه بکنی، به حیات جامعه. اینجوری پیش بره جامعه من به کجا میرسه؟ بابا مگه شما مامانی؟ مگه جامعه بچه توه؟ ول کن زندگی تو بکن. نه دیگه، دین آدم رو اینجوری بار میاره، میرسونه به اوج حساسیت. یه بار من این مثال رو برای شما زدم، یه بار دیگه هم میخوام بزنم دیگه، چاره این نیست، یه وقتی میخوام بزنم یاد بزنم. من دوران راهنمایی بودم، با امام آشنا شدم، همون اول انقلاب. هنوز از تو اعلامیه های حضرت امام در نیومده بودیم بیرون خود امامو ببینیم تشریف فرما بشن ایران ما، فقط تو اعلامیه ها شناخته بودیم. تازه تک و توک اگه عکسی از امام دیده بودیم. بعد تو یکی از اعلامیه های حضرت امام من این جمله رو دیده بودم. این جمله رو برشون با یه دستخط خوبی نوشته بودم رو دفترم، بعد چسب زده بودم. الان نگاه میکنم، یعنی این جمله امام یه بچه راهنمایی رو تکون میده. امام فرموده بود ای دریای بیکران انسان ها به پاخیزید. احساس کردم امام من جهانیه، امام داره منو جهانی میکنه، به دریای بیکران انسانها داره نگاه میکنه، به قدرت این دریای بیکران داره نگاه میکنه. چه لذتی میبره آدمی هم چه امامی داشته باشه، اینقدر بزرگ، اینقدر با عظمت. ما هم شده بودیم جزء موجی از این دریای بیکران انسانها، دیگه سر از پا نمیشناختیم. یه هر کی نصیحت میکنم آقا تو تظاهرات نرو، بچه میزننت چی؟ میگفتیم نه، امام فرمونده دریای بیکران انسانها به پا خیزید. یه نفر قصه خور برای جامعه بشری گیر آوردیم. بیتارف، اون زندگی نیست، اون برگیه.
بدبختی اینایی که قصه برای بشریت نمیخورن این نیست که این حیوان زندگی میکنن، سگ دست آموز میشن، قلادشون رو استکبار جهانی به دست میگیره میندازه جون اینو، بدبختیشون این. بدبختیش نیست که خودش داره کولی میده، سرباز بیجیر مواجبه شلی کننده به مظلومان عالم میشه، خاک بر سر این زندگی. خوراک گرگه ها و شغال هایی میشه که اونا بدرن دیگران رو. اینا چیکار کنه آدم؟ مجبوری برای اینکه روزی تو را به بردگی نگیرن، بروار به قربانگاه نبرن، مقابل گرگ ها وایسی. حواست باشه گرگ ها دارن جامعه بشری رو چیکار میکنن. مجبوری سیاسی باشی، نمیتونی سیاسی نباشی. وقت بعضیا میرن تو عرصه اگه سیاسی نباشه اتفاقی که میفته چیه؟ آدم های غیر حساس، آدم های غیر هوشیار میرن تو عرصه سیاست. کی اونا رو میدون میده که ببره تو عرصه سیاست؟ اونایی که میفهمن سیاست چقدر قیمت داره. وقت آدم هایی که حساس باشن، هوشیار باشن، برن تو عرصه سیاست، میفهمن که مذاکره با آمریکا یعنی نفوذ. اون آدم های هوشیار اینو میفهمن. آدمی که سطحی نگر باشه میگه حالی مذاکره است صحبت میکنیم دیگه، این دیگه ساده است دیگه، این اصلا متوجه چیزی نیست. هوشیاری باید به کجا برسه؟ دغدغه جامعه رو داشته باشه. بعضیا اصلا وارد مقولات کلان حیات اجتماعی نشدن و تو عرصه سیاستن. اینا اگر حرف اخلاقی میزنن حرف فردی میزنن، اینا اگه خیر و بد شر رو تشخیص میدن تو زندگی فردی تشخیص میدن، اصلا در اندازه های کلان حیات اجتماعی متوجه مسائل نیستن، اصلا متوجه نیستن. خیلی تو این زمینه ها حرف هست، درد دل هست، ولی آدم خسته میشه فکر کنه در موردشون. در مورد بعضی آدم فکر میکنه خسته میشه آدم، به سطوح میاد آدم. امیرالمومنین علی علیه السلام چی میکشید با اون قوم که میفرمود، خود حضرت میفرمود من مثل طبیب دردهای بی درمان شما هستم، ولی از دست مریضای خودم خسته شدم. من مثل کسی هستم که از چاه آب میکشه بیرون برای تشنه لبها میده، من این که از چاه آب میکشم بیرون آب به شما برسونم شما رفعتش کنی، خسته شدم دیگه، دستام نمیکشه. به تعبیر من دستام نمیکشه، من از دست شما خسته شدم. برای که نمیخواستم بفهمن، برای که نمیفهمیدن. نمیفهمیدن خیلی چیزا رو. خب دیگه بذارید من در این باره بحث نکنم. هفته امر معروف نهی از منکر که نیومده، ما بخوایم هفته امر معروف نهی از منکر رو از همه الان به استقبالش بریم. بذارید انشالله امر معروف نهی از منکر یه هفته دیگه است دیگه، الان که نیست، الان هم واجبه، الان که نیست، هفته دیگه است دیگه، هفته بعد انشالله امر معروف نهی از منکر کنیم. آدم هوشیار باشه خیلی خوبه، با هوشیار باشه خیلی خوبه. بنده چیزی حدود 10-15 ساله دوست دارم یه جلسه ای پیدا کنم، همچین مشتی ها بشینیم 10-30 جلسه در مورد قدرت و نفوذ صحبت کنیم. یکی دو سه جلسه بار تو این جلسه ما اشاره کردیم 7-8-10 نفر 7-8-10 تا کشور رو با نفوذ میتونن اداره کنن. 7-8-10 نفر فقط، زیادم پول نمیخواد، نفوذ کردی پول میاره بعدن، زیادم پول نمیخواد، فقط بلد باشی مکانیزم نفوذ رو. چجوری میشه یه جامعه رو اداره کرد؟ ببینید رفقا، بذارید من یه تیکه سیاسی بگم، حالا یه تیکه سیاسی گفته باشیم دیگه حرف بزنیم.
می‌خواستیم در مورد مباهله هم صحبت کنیم، نرسیدیم هنوز به مباهله. حضرت امام چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ اومد یه نگاه به ملت کرد، گفت قدرت اینا رو من استحصال میکنم. چند درصد جوان رفتن جبهه؟ تو رو خدا چند درصد؟ من نمیگم، شما خودتون بگید چند درصد؟ چند؟ پنج دیگه؟ دو؟ سه؟ خب 20%؟ 20% میدونی چقدر میشه؟ خب ولی امام میدونید چی کار کرد؟ امام اومد نقاط قوت این مردم رو بیرون کشید، نقاط قوت این مردم رو کرد ستون خیمه، کل خیمه جامعه رو روی نقاط قوت علم کرد. شاه چی کار میکرد؟ شاه چجوری حکومت میکرد؟ نقطه ضعفای جامعه رو میگرفت، شعبان بیمخای جامعه رو میگرفت، اونا رو تقویت میکرد، با اونا حکومت میکرد. دقت فرمودی؟ حکومت با کمک نقاط قوت جامعه، حکومت با کمک نقاط ضعف جامعه. بعضی ها سیاست مدارایی هستن که هنرشون اینه که میتونن نقاط قوت جامعه رو تجلی بدن، به کار بگیرن، فعال کنن. بعضی هم سیاست مدارایی هستن که نقاط ضعف جامعه رو میتونن فعال کنن، اراذل و اوباش رو میتونن سازماندهی بکنن. و جنگ بین حق و باطل همیشه دائر مدار این دوتا قدرت سازماندهی بوده، درسته؟ امیرالمومنین علی علیه السلام نقاط قوت زیادی تو جامعهش نبود اونا رو استحصال بکنه، هی نقاط قوتش کم شدن. معاویه تا دلت بخواد نقاط ضعف تو جامعه میدید، نقطه ضعف ها رو میگرفت تقویت میکرد. مثلا نگاه کن، معاویه میرفت به اون کشاورزه میگفت مالیات میدی این دفعه یا نابودت کنم؟ میگفت بابا من که همه رو دادم که، چی دیگه بدم؟ هیچ بذرم ندارم بخرم. میگفت خب این دفعه میخوام مالیات تو ببخشم و الا نابودت میکنم، به دو تا بهونه دو سوت زمینت هم ازت گرفتم. گفت خب چه خاکی بسترم بریزم تو بگو. گفت مالک اشتر از اینجا میاد رد میشه، میره تو غذاش زهر میریزی میکشیش. باشه باشه بابا باشه، شرط کم. طرف مرید معاویه که نبود، ضعف داشت و معاویه بلد بود با ضعف ها کار بکنه، این ضعف ها رو فعال میکرد. مالک اشتر امیرالمومنین رو گرفت، حضرت داد میزد، میفرمود عین مثل مالک. کجاست مثل مالک؟ دیگه مثل مالک پیدا میشه؟ بعضیا ضعفا رو فعال میکنن، بعضیا اقویا رو فعال. حضرت امام اومد چیکار کرد؟ شهید همت آورد، شهید باقری آورد، شهید باکری آورد، شهید احمد متوسلیان آورد، این نقاط قوت رو فعال کرد. شیرا و یلا بیاد بیاد بیالی بیاد اداره کنید، کار کنید. اونا بعضیا میان مریداشون رو ببین، ترسوها، بزدلها، راحت طلبها، اینا رو سرباز میگیرن، نفهم ها از اینا سرباز گیری میکنن. حالا چی میخوای بگی؟ حالا چی نمیخوام میگم، گفتیم دیگه. ولی این تقابل نهایی خواهد شد، دوباره صفبندی خواهد شد. امام حسین رفت تو کربلا، گلا رو برداشت با خودش برد، از اون برم اراذل و اوباش برشتن. یه رویارویی نهایی، این رویارویی نهایی تحقق پیدا خواهد کرد. حواست باشه، من امشب یکم تیکه تیکه حرف زدم، تیکه های آخرش دیگه همجوری قط قط بود. اسلام اساسا آدم رو حساس بار میاره. وقتی کسی حساس شد نسبت به ابلیس درون خودش و نسبت به محیط پیرامون خودش، یه مرحله رشد دیگه هست که تو باید همین حساسیت رو داشته باشی نسبت به جامعه خودت. من باید جامعه، برای جامعه من چه نقشه‌ای کشیدم.
البته ما الان یه شانسی که آوردیم، دشمنان ما دیگه خیلی پیزوری شدن، خیلی بدبخت شدن، ما این شانس آوردیم.
و الا با برخی از سیاستمدارانمون و عملکردهاشون کافی بود که ما نابود بشیم.
حاله
این جنایت‌هایی که بعضی از سیاسیون میکنن کم نیستا، من به شما بگم برای نابودی ملت‌های 10 برابر ما کافیه.
پس چرا ما موندیم؟ میدونید چرا نصرت الهی چجوری اومده خودش رسونده به ما؟ اینجوری دشمنای ما آخرشونه، آخرشونه. یه نفر بود به عنوان یار امام، دیگه آقا آخرش بود در قلدری و اقتدار، دیگه من نمیگم مشخصات بیشتر نمیگم، و انقلابی بودن. ایشون بعد از چند سال بعد از حضرت امام رسما تو دادگاه تلویزیون پخش کرد، گفت مردم فلسطین با اسرائیل کنار اومدن، ما علکی میگیم مرگ بر اسرائیل. میدونید این دیگه دین میذاره برای کسی؟ سیاست میذاره برای کسی؟ ایمان میذاره برای کسی؟ ما میدیم خدایا تموم شد، یعنی بعد اسرائیل با ما چه خواهد کرد؟ تا اومدیم ما فکر بکنیم که آقا اینو چی کار کنیم، این پدیده اسرائیل گرایی، حالا الان که خوبه که آمریکا گراییه، اسرائیل گرایی، اینو چی کارش کنیم؟ همون زمان من دانشگاه تدریس میگم، خانم چادری سر کلاس من یادم نمیره، گفت آقا اروپایی یه دینی با اسرائیل دارن وفا میکنن، آخه چیه مرگ بر اسرائیل میگید؟ خب اینا آوارن بندگان خدا، نسل و عقابشون که مال اینجا بوده. گفتم خدایا اصلا قاطی شده اوضاع. ببینید کم مونده بود شعار درود بر اسرائیل ما تو شهرامون بشنویم. خیلی از شما سنتون نمیرسه به این حرفا، الان معما چو حل گشت آسان شوده، میگی مگه میشه آقا، مگه میشه، چی میگه این؟ بله بعد از اینکه این حرفا زده شد 2-3 ماه بعد انتفاضه راه افتاد، کودک کشی اسرائیل، همه اونا خفه شدن، ولی اونا هستن الان فقط خفه شدن، فرصت پیدا کنن دوباره زبون میریزن بیرون. بارها و بارها کیان ما، دین ما، انقلاب ما، همه چی ما در معرض خطر قرار گرفته، بدبخت دشمنا خراب کردن، دشمنا گن زدن. خب به این سهولت آدم نمی کشتی، داشتن اینا رفیقت می شدن خراب می شدن. نه الان این معما چو حل گشت آسان شود، مثلا شما بنا بوده فردا تصادف بکنین قطع نقا بشین، بعد یکی دعات کرده فردا تصادف نمی کنی قطع نخواه نمیشه، اصلا تو تصادف نمی کنی که قطع نخواه بشی، بعد فرشب همینجوری حالت خوبه اینجا نشستی، میگه چه اینجوری نگاه میکنی؟ میگم تو سالم پاره بلند شو بلند میشی میشینی، میگم چیه بابا شکر خدا رو به جا بیا، میگم چی شده؟ میگم چی شده؟ تو میدونی بلا با چی بشی؟ بلا برطرف شو. میگه حالا ما که چیزی نفهمیدیم، ما به خدا اینجوری ملان، اینجوری ملان. دونه دونه بلاها از سرمون برطرف میشه و انشالله بقیهش هم برطرف میشه. به خاطر چی؟ به خاطر دشمنای ما گند میزنن و نمیتونن نزنن، چون دارن نابود میشن، چون دارن بدبخت میشن، نمیتونن گن نزنن. رفقا ما بیشتر از این که صدقه سر کارهای خوب خودمون زنده مونده باشیم، صدقه سر کارهای گندی که دشمن گند زده زنده موندیم، چون خدا اراده کرده، خدا فرموده دیگه، من وقتی اراده بکنم همه رو به کار میگیرم. آدم حس میکنه به فرموده حضرت امام خدا اراده کرده این کار به نتیجه برسه، و الا این کارا کارهای خیلی جنایتکارانه ایه. در حد نمیدونم. غرض برگردیم به اصل کلام بدون توضیح. خدا از ما هوشیاری میخواد. این هوشیاری فقط تو زندگی فردی نیست. هوشیاری و حساسیت فقط برای مراقبت از خود نیست. این هوشیاری و حساسیت برای مراقبت از جامعه هم هست. وقتی که رفتی مراقبت بکنی از جامعه، تازه میشی عنصر سیاسی و خدا اینو ازت میخواد. توضیحش بماند، با چند تا کلمه همجوری از کنارش عبور بکنیم و رد بشیم. اون حساسیت برای مراقبت جامعه اگه داشته باشی، اون وقت میفهمی. راستی رفقا، من که توضیح ندادم این تیکه آخر رو، ولی این تیکه آخر رو یاد بگیرید هر جایی هست. من چجوری باید حساس باشم در ارتباط با جامعه، هوشیار باشم در ارتباط با جامعه؟ اگه اینو یاد نگیری، من بهت میگم چه اتفاقی میفته. بعد از اینکه ظهور انشالله محقق شد، آقا حضرت سر بعضی ها رو از بدن جدا میکنه، شما هی میگی چرا کاری نکرده بود این آقا، نمیشه، چیزی نگفته بود، این جرمش اینه، اینجوری میشه. آقا گرفتی مطلبو؟ یکی از یاران حضرت، یار حضرت، به حضرت خدمت کرده، جنگیده پای رکاب حضرت، در اثر اینکه یه نظری داده، نظر باطل، حضرت فقط گردن اینو بزنید، گردنشو میزنه. یه بار دیگه چند نفر از یاران حضرت، یک یا چند نفر از یاران حضرت که دو بار پای رکاب حضرت جنگیدن، اونا هم حضرت دستور میده بیارن جلو گردنشو بزنن. من میخوام شما اونجا کم نیاری. چی گفت؟ مگه چی گفت؟ فوقش یه نظرشش. ببین، تو مراقبت از جامعه رو میفهمی یعنی چی؟ بخوای مراقبت بکنی از جامعه، چی میتونه یک جامعه رو نابود بکنه؟ خیلی باید حساسیتت بره بالا. گردنها زده خواهد شد. حالا خواهید دید به حدی که میگن آقا ایشون اصلا فرزند پیغمبر نیست، رحم تو دلش نیست. تو برخی روایات هست. میخوام اینو نگی یا میخوام متوجه جرائم سیاسی باشی که الان اصلا جرم نیست، الان کلاسشه. این هوشیاری رو خدا از ما میخواد در ارتباط با زندگی فردی و در ارتباط با زندگی جامعه، نه زندگی اجتماعی. زندگی اجتماعی یعنی بازم مسئله فردی توه، در روابط تو با دیگران، ولی زندگی اجتماع جامعه یعنی چی؟ آقا شما این حرف رو زدید، جامعه رو میبره به لبه پرتگاه. باید مراقبت کنیم. این حرف رو شما زدید، این خیلی مهمه. ولی خب دیگه الان دوران غیبت دیگه، دوران غربته. عرضم تمام. سراغ مباهله بریم. داستان مباهله رو خیلی کوتاه براتون تعریف کنم. ببینید دوستان من، مباهله، دقت‌های امیرالمومنین رو ببینید و دقت‌های خدا رو، که مسیحیان نجران رؤسای خودشون رو فرستادن پیش پیامبر اکرم که با پیامبر مصاحبه کنن، ببخشید مصاحبه نه، مناظره کنن. نقشه‌شون چی بود؟ نقشه‌ش این بود بیان صحبت کنن، صحبت کنن، صحبت کنن، بعد بیان بیرون میگن ما قانع نشدیم. این ما قانع نشدیم خیلی لطمه میزد. حالا تا مردم بررسی کنن آقا این درست میگه یا نه، اونا سودشون رو کردن. دو نفر قبول میکنن، دو نفر قبول نمیکنن، بالاخره اونا میمونن و لطمهشون رو زدن. عالمان دینی اون طرف بودن. خب اومدن لباساشون رو عوض کردن، لباسای فاخر پوشیدن، شیک، اون لباسایی که اونا برای قدیسای خودشون تن میکنن، یه لباسای خیلی برجسته‌ای. به رسول خدا گفتن آقا اینا اومدن با شما میخوان گفتگو کنن. آقا فرمود راه نمیدن. رسول خدا میومدن مسجد، میرفتن خانه، اونا راه نمیدادن. نه من راه نمیدم. چرا یا رسول الله؟ من اونا راه نمیدم، ولشون کن. گفتن آقا ما چیکار کنیم، این همه راه رو اومدیم، میخوایم به خدمت پیغمبر برسیم. گفتن باب پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، باید بیاید اون سوال کنی، هیچکی نمیدونه چرا پیغمبر شما راه نمیده. اومدن پیش علی ابن ابی طالب، آقا ما میخوایم بریم با پیغمبر اکرم مذاکره کنیم، مناظره کنیم، بحث کنیم، ببینیم چی ایشون راست میگه یا نه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که چرا با این لباسا، این لباسای فاخر چی پوشیدی؟ به تعبیر بنده جنگ روانی میخواد راه بندازی؟ هم گفتن چه لباسی؟ ما لباس رسمیه مثلا آخوندیمون اینه. فرمود نه، این لباسای باشکوه فاخر رو در بیارید، مثل آدم معمولی همون لباسای مسافرتتون خوبه، همون رو بپوشید و الا پیغمبر شما رو راه نخواهد داد. ببین هوشیاری رو ببین، دیدن راه ندارن، نقشه‌شون رو باید عملی کنن، رفتن لباسای معمولی پوشیدن آوردن. اومدن بحث کردن، من بحث رو دیگه توضیح نمیدم، در آیه قرآن در روایات آمده. بعد از اینکه بحث انجام شد اینا گفتن خب بریم، ما که قانع نشدیم، یعنی اومدن برن بیرون خراب بکنن. مردم هم براشون افکار عمومی، بالاخره چه تو مدینه چه خارج مدینه مهم بود براشون، کلی مسیحی تو مدینه بود، عوام هم که خیلی از اوقات باید اینجوری نگاه کنن، قضاوت کنن دیگه. تا اومدن برن آیه قرآن نازل شد، پیغمبر نگرشون دار، بهشون بگو که قانع نشدی، معلوم نشد کی حق کی باطله، میخواد بیاد بیرون اینو بگید، بیاد همدیگر رو نفرین میکنیم، مباهله. اینا هم کم نیاوردن دیگه، اینو فکر نمیکردن. یک در واقع ضربه سیاسی خوردن، میخواستن دو ضربه سیاسی بزنن، دو جا رو جلوشون رو گرفت امیر المومنین علی علیه السلام و رسول گرامی اسلام و خدا جلوشون رو گرفتن. خب بعد از این که اینا اومدن قبول کردن، رفتن گفتن حالا واقعا بریم فردا مباهله. یه نفر سیاسی بود وارد بود، گفت اگر این با زن و بچهش اومد فردا، عزیزترین کسانش اومد، پیغمبره، راست میگه. اگه نه با اصحابش اومد، راست نمیگه، میریم مباهله، هیچی نمیشه، نترسید. مأمور گذاشتن میرن فردا سر قرار پیغمبر اکرم چجوری داره میاد. وقتی دیدن که ابا عبدالله الحسین رو بغل گرفته، امام حسن مجتبی دستش رو گرفته، هر دو 2-3 ساله، بعد فاطمه زهرا پشت سر و پشت سرش علی ابن ابی طالب دارن میان، برگشت گفت عزیزترین کسانشو که دیگه تو عالم عزیزتر نداره از این آورده. گفتن ما مباهله نمی کنیم، ایشون پیغمبر، راست میگه. اون بخش های حساس سیاسی داستان مباهله رو دقت کنید، خیلی داستان مباهله فوق العاده است. روز مباهله رو باید گرامی داشت، غسل داره، روزیه که نماز داره، روزیه که دعا داره، چند تا دعا از ائمه هدا مطرح شده، فوق العاده روز مهمیه. دیگه نرسیدیم به این بحث ها، بگذاریم. انشالله هیئت ها بتونن مباهله رو جداگانه همیشه جلسه بگیرن. ببینید آیه مباهله که امروز نازل شد بزرگترین فضیلت امیرالمومنینه. چرا بزرگترینه؟ چون تو این آیه قرآن علی ابن ابی طالب انفسنا بهش گفته شده از جانب در واقع خداوند متعال که جان توه پیغمبر. خیلی این فضیلت برتری داره. عرضم تمام. نصارای نجران چجوری تکون خوردن، لرزیدن، دیدن پیغمبر عزیزترین کسانش رو آورده و حسین علیه السلام رو بغل گرفته. من تو بعضی از این تصاویری که دیدم تو این شبکه ها برای مباهله گذاشتن، دو تا بچه کوچولی رو حضرت دستشون رو گرفته بودن، نه با عبدالله حسین رو بغل کرده بودن حضرت. یه دردانه ای رو بغل گرفته اونا جا زدن. اما تو کربلا نامردها وقتی دیدن حسین علی اصغر رو تو بغل گرفته، چجوری برخورد کردن؟ چقدر نصارای نجران شرف داشتن نسبت به این عمر سعد و حرمله. ابا عبدالله الحسین برای اینکه به مردم اعلام کنه من با شما جنگ ندارم، ورداش بنابر نقلی عبای پیغمبر رو دوش انداخت، علی اصغر رو زیر عبا گرفت. مردم گفتن حسین کار بهش سخت شده، قرآن آورده ما رو، قسم بده چیه زیر عبا نگه داشته. اومدن جلو دیدن به جای قرآن علی اصغرش رو دست گرفته. اما ترونه کیف یتلذذ ذاتشا، اما ترونه این چه گناهی کرده. نصارای نجران وقتی دیدن یه کوچولویی تو بغلشه، یه کوچولویی دستش گرفته، کنار کشیدن.
ولی با ابا عبدالله الحسین چگونه برخورد کردن؟ کاش میذاشت، کاش جواب امام حسین رو نمیدادن. امام حسین شرمنده برمیگشت خیمه، علی اصغرش رو میداد رباب، صدا میزد رباب من عزیز من نتونستم بچه رو سیراب کنم، چه کنم؟ کاش فقط همین مصیبت رو به قلب امام حسین وارد میکردن، نذاشتن حرف حسین تمام بشه. صدا زد هرمله، لشکر داره به هم میریزه. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اونی که لشکر رو به هم زده نشانه بگیر. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.